شایسته ما به حضور پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد که وجودش عصاره خلقت است و مایه رحمت، و بعد از او سلام می فرستیم به پیشگاه اهل بیتش که ایشان را خداوند چراغ هدایت و کشتی نجات قرار داد. و باز سلام، سلامی دوباره به شما یاران آگاه و دوستان همراه که وقت همسفری یعنی این موقع روز جمعه رو هیچ وقت فراموش نمی کنید. از سفر گفتیم و همسفری. بله، امروز هم در کنار شما می خواهیم راهی سفری به سرزمین نور بشیم و از زندگی ساکنان اون سرزمین ماجراها بشنویم. عنوان یادآوری عرض می کنم که در برنامه گذشته براتون راجع به پیمان شکنی قریش صحبت کردیم. گفتیم که اونها برخلاف تعهدشون به دشمنان پیامبر کمک کردند و دوستان اون حضرت رو آزار دادن. رفتن ابو سفیان به مدینه برای عذرخواهی بیفایده موند و به این ترتیب مکه در معرض انتقام مسلمان ها قرار گرفت. اگر موافق باشید همراه شما می شنویم ادامه این داستان رو.
روزهای انتظار به شبهای سرگردانی پیوند می‌خورد و مکه را به جبران پیمان شکنی بیمناک آمدن سپاه مدینه نگاه می‌داشت. هنگام غروب هر بار تنی چند از مردان قریش از کوچه‌های شهر می‌گذشتند و پا به بیابان می‌گذاشتند تا اطراف را بپایند و تلایه سپاه مدینه را بیابند. پس آنگاه که آنچه را می جستند نمی یافتند، شادمانه به مکه باز می آمدند تا ساعتی چند به آسودگی سر به بالین شب نهند. غروب هنگام روزی که ابو سفیان با یکی دوتن همراهش از مردان مکه یک منزل از شهر پیشتر رفته بودند، بر دامنه گسترده از کوه هر کجا که چشم گرداندند آتشی را روشن دیدند. دامن کوه به چلچراغی میمانست که آتش در آن شعله شعله میسوخت. پیامبر یاران را از مدینه همراه کرده بود و جز شهرنشینان در هر منزل از منازل میان راه گروهی از قبیله های اطراف به سپاه او پیوستند. سرانجام 10,000 تن فراهم آمده در کنار هم بر یک بلندی نزدیک مکه اردو زدند و شب را به انتظار نشستند تا هم پای طلوع آفتاب سوی مکه سرازیر شوند. به فرمان پیامبر هر کس بوته های خشکیده از مغیلان و جوان را گرد کرده در در کوه آتش زده بود تا چشم دوستان به روشنایی آتش روشنی گیرد و دودش در چشم دشمنان قریشی بنشیند، دودی که پیش از همه ابو سفیان و همراهانش را آزرد و او را حیرت زده به سخن واداشت.
کوه را می‌بینید که چگونه به آتش نشسته است؟
آن آتش به گمانم از آن قبیله بنی خزاعه باشد که به انتقام آمده است.
هرگز چنین نیست، بنی خزاعه بسیار کمتر از آنند که چنین آتشی را بیفروزند. تردید ندارم که اینان مردان مدینه اند.
سخن ابو سفیان را در آن تاریکی ابتدای شب کسی شنید. او عباس بود، عموی پیامبر، که روزی چند پیش از رسیدن سپاه از مکه بیرون زده بود و در میان راه به همراهی برادرزادش دل سپرده بود.
محمد نور چشمان من بود و پاره تنم. او امین قریش بود و آفتاب بنی هاشم، هرچند که مکیان به او وفا نکردند و من نیز سالها در میان ایشان بودم. اما در این همه سال خدا می داند که دل در گروه محبت او داشتم و زبان نمی آوردم. پس هنگامی که خبر آمدنش را به مکه شنیدم، درنگ نکردم و به پیش بازش تا جحفه پیش رفتم تا آنکه با او به آن کوه رسیدیم و به انتظار روز دیگر ماندیم برای ورود به مکه. آن شب آتش پیش پای من می سوخت و مرا در شب بیابان گرم می کرد. از راه دور چشمی به مکه داشتم و با چشم دیگر کینه قریش را می دیدم که سالهای بسیار بر در و دیوار شهر رنگ آلودگی زده بود. با خود می گفتم که پایان این گذشته چه شیرین است و چه خواستنی. اما به ناگاه مکه را اسیر شعله‌ای دیدم که اشتهایش جز به خانه ها و خانه نشینان مکه فرو نمی نشست. از آنچه در انتظار قریش بود به خود لرزیدم. از جا برخاستم تا به سرانگشت تدبیر مکه را از آتش خشم مسلمانان رها کنم، اگرچه این آتش را قریش خود به خانه آورده بود.
عباس عموی پیامبر از جمع مردان نشسته در کنار شعله‌های آتش دور شد و به شتاب راه مکه را در پیش گرفت تا ایشان را به تسلیم و سازش فرا خواند و از فرجام مقاومت بترساند. اما جز اندکی از راه نرفته صدای ابو سفیان را شنید که با همراهانش به گفتگو ایستاده بودند و تماشای کوه چراغان شده از شعله‌های آتش.
آیا این صدا که می شنوم از آن توست ای ابو سفیان؟
آیا آن که نام مرا به زبان می آورد تو هستی عباس؟
آنگاه که سرور قریش را در آن بیابان یافتم به سویش دویدم و از خشم مسلمانان برایش سخن گفتم، از عده سپاهی که بر کوه نشسته بود و از توان مردان پیامبر. از بدی کردار قریش و از عاقبت ناخواسته‌ای که در انتظارشان بود. اینها که گفتم ابو سفیان را یک سر از باد غرور خالی کرد و به فکر فردا انداخت. پس به دامنم آویخت و گفت:
اینک از راه چاره بگو که پدر و مادرم به قربان تو بود.
او را که چنین رام و آرام دیدم گفتم: اگر در اندیشه جان قریش هستی، چاره آن است که با من همکنون به اردوی مسلمانان بیایی و از پیامبر امان بخواهی. ابو سفیان گویی خیرخواهی مرا پسندیده باشد. هیچ نگفت و ترک من بر اسب نشست تا او را من نزد پیامبر ببرم.
از کنار آن شعله‌های آتش که در جای جای اردوگاه مسلمانان می‌سوخت، ابو سفیان در پناه دوست سال‌های کودکی‌اش عباس گذشت و نیش تیغ هیچ کس وی را نیازرد. رسم مدینه این بود که امان یک مسلمان امان دیگران به شمار می‌آمد. فردا که پیامبر ابو سفیان را نزد خود راه داد، از او پرسید: آیا هنگام آن نیست که یگانگی خدا را بپذیری؟ ابو سفیان گفت:
به جانم سوگند که مردی به مهربانی و صبر و بزرگواری تو هرگز ندیدم. به راستی اگر بت‌های ما شریک خدا بودند، باید که روزهای بدر و احد به یاری ما کاری میکردند، اما افسوس که چنین نبود.
ابو سفیان نزد پیامبر یگانگی خدا را پذیرفت و پیامبری او را. آنگاه پیامبر رو به عمویش عباس گفت: اینک او را در تنگنای در نگهدار تا سپاهیان خداوند را ببیند. عباس ابو سفیان تازه مسلمان را همانجا که پیامبر گفت ایستاند و او را حیران تماشای 10,000 مرد نگه داشت که دست دست آرایش کارزار می گرفتند و آماده کار می شدند. از دیدن انبوه سپاهیان و نظم سپاه پیامبر، ابو سفیان به خود لرزید و آهسته با عباس گفت:
پادشاهی برادرزادت را جهانگیر می‌بینم.
عباس گفت:
این پادشاهی نیست ابو سفیان، پیامبری است.
عباس دیگر باره نزد پیامبر رفت و از او اجازه خواست برای بازگشت ابو سفیان به مکه، اما گویی خواسته دیگر نیز داشت.
ای پیامبر خدا، ابو سفیان نزد مردم خیش سروری دارد و به این بزرگی فخر می فروشد. اگر مصلحت باشد وی را میان مردمش بزرگ بداری و جایگاهی ویژه ببخشی.
پیامبر گویی ابو سفیان نبود که سالهای سال آزارش می داد. با دوستانش دشمنی می کرد و با دشمنانش می ساخت. گویی ابو سفیان نبود که جنگ ها به پا می کرد و قصد جان پیامبر را داشت. گویی ابو سفیان نبود که پیمان می شکست و جفا می کرد و کینه می ورزید. پیامبر او را تا که در میان مردمش خرد و خوار نباشد جایگاهی ویژه بخشید و گفت: هر کس به خانه ابو سفیان درآید، یا به کعبه پناه برد، یا سلاح به زمین گذارد، یا در خانه خود پنهان شود، در امان خواهد بود. ابو سفیان پس از این بشارت که از پیامبر شنید، سوی مکه تاخت تا قریش را از آمدن سپاه مدینه خبر دهد. مردان آراسته پیامبر نیز به فرمان او راه مکه را پیش گرفتند. آنان که سالها سرسختی قریش را بیاد می آوردند، رسیدن به مکه را چون رؤیای احساس می کردند که به واقعیت می پیوست. جان مشتاق مهاجران که رنج دوری از یار و دیار بر دوش ایشان گران می آمد، از دیدن دوباره مکه به پرواز در آمده بود. شهری که روزی ایشان را به قهر از خود رانده بود، آن دم به رویشان آغوش می گشود. پیامبر یاران را نزدیک مکه در دسته های جدا جدا جا داد و هر یک را از یک سو سوی مکه فرستاد. مردم شهر گردا گرد مکه غباری را در راه آسمان دیدند که از قله بلندی های اطراف برخاسته بود. ابو سفیان آنگاه که به مکه رسید، این و آن به راهش دویدند که هم از کجا می آیی و از چه خبر داری؟ این غبار چیست که سایه بر زمین گسترده است؟ ابو سفیان شتابان از میان آنان می گذشت و به فریاد می گفت:
وای بر شما مردم، لشکری گران چون موج توفنده سوی مکه می آید و ما را چاری جز تسلیم در برابرش نیست.
مردم که از سر زشتکاری خود بیم انتقام مسلمانان را داشتند، حیرت زده سخن ابو سفیان را می شنیدند که به ایشان نوید ایمنی و امان می داد.
پیامبر به هر کس که به خانه من درآید، یا سلاح جنگ به زمین گذارد، یا به کعبه پناه آرد، امان داده است. بشتابید و جانتان را از خطر دور کنید.
صدای ابو سفیان را که در کوچه ها میتاخت و به خیشانش خبر میرساند، همسرش شنید و از خانه بیرون دوید. پس گویی ابو سفیان را دیوانه پنداشته باشد، با مردم به گفتگو ایستاد.
مباد که فریاد این مرد بزدل پشت شما را بلرزاند. فریب گفته او را نخورید که برق حتی یک شمشیر پای او را سست میکند. Thank you.
ابو سفیان آشفته تر از پیش پیشا پیش مردم ایستاد و گفت:
ساکت شو ای زن که از همه چیز بی خبری. من شیران بیشه نبرد را به چشم خود دیدم و یلان میدان آورد را. آنان مردان کارزارند و گردان پیکار. دریغ که برای مکه جز تسلیم راهی مانده باشد.
مکه بود و حیرت و استراب، مکه بود و صدای گام سپاهیان که در فضای کوهستان می پیچید و چندان می شد. یک سو وحشت بود و گریز، یک سو شتاب بود و اشتیاق. یکی می رفت، یکی می آمد، یکی می رسید و یکی می گریخت. یکی انگار حق بود و یکی ناحق، یکی آمدنی بود و یکی نیز رفتنی. آری، مکه بود و حیرت و استراب.
تردیدی در این نیست که حق آمدنی است و غیر حق هر چه هست رفتنی. به امید نزدیکی روزی که آخرین پرچمدار پیروز از جاده حقیقت فرا برسد و باطل را از دامن گیتی پاک کند، تا جمعه بعد و برنامه دیگه که دنباله ماجرا رو به عرضتون خواهیم رسوند، خداوند پشت و پناه شما یاران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دوستان خوب شنونده، 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه با شعار آینده خواندنیست در مصلی تهران کار خودش را آغاز کرده. این نمایشگاه در دو بخش حضوری و مجازی تا 30 اردیبهشت برپاست. اگر تهران هستین، امروز فرصت خوبیه تا همراه خانواده به نمایشگاه برید و کتابهایی رو که دوست دارید تهیه کنید. عقربه‌های ساعت 16 رو نشون میدن. امیدوارم که 22مین روز از اردیبهشت رو تا ساعت 16 در این لحظه به خوبی سپری کرده باشید و برنامه بعدی رو هم بشنوید. خاص باشید.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شعبه دارم.
دوست دارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر، یه تلاشی جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خداوند هستی بخش، همراهان عزیز رادیو ایران، شنوندگان محترم، سلام، روز و روزگارتون خوش.